با اعلام ساعت 17 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. نیروهای دموکراتیک سوریه از کنترل کامل بر رقه خبر میدهند. علی اکبر ولایتی حضور سپاه پاسداران در عملیات کرکوک را رد کرد. و شمار تلفات حمله طالبان به مقر پلیس در ولایت پکتیا به دست کم 40 کشته رسید. درود بر شما، کیان معنوی هستم. نیروهای دموکراتیک سوریه تشکل مورد حمایت آمریکا اعلام کرد که کنترل رقه، پایتخت خودخوانده داعش را به طور کامل در دست گرفته است. طلال سلو، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، روز سه‌شنبه گفت عملیات نظامی رقه تمام شده و در حال حاضر فقط پاکسازی مناطق در جریان است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز خروج داعش از رقه را تایید کرده است. یک روز پس از عقب نشینی پیشمرگه ها از کرکوک و ورود نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعی به این شهر، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی حضور سپاه پاسداران در این عملیات را تکذیب کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از رئیس اقلیم کردستان عراق گفت سپاه هیچ نقشی در عملیات کرکوک ندارد و به گفته او آن منطقه تقریبا بدون درگیری در اختیار دولت بغداد قرار گرفته است. به جز حمایت ایران از دولت حیدرآبادی و همچنین پشتیبانیش از شبه نظامیان شیعه هشت شعبی، در روزهای اخیر مقام‌های کرد از حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه خبر داده بودند. وزارت کشور افغانستان با ذکر جزئیاتی از حمله افراد مسلح به مقر پلیس در ولایت پکتیا، شمار تلفات این حمله را دست کم 40 کشته و بیش از 100 زخمی اعلام کرد. بنابر همین گزارش، حملات صبح سه‌شنبه با دو انفجار انتحاری در مجتمع فرماندهی پلیس پکتیا آغاز شد و پس از آن درگیری افراد مسلح با نیروهای امنیتی چندین ساعت ادامه یافت که با کشته شدن هر 5 مهاجم پایان یافت. مقام‌های امنیتی تایید کردند که توریال عبدیانی، رئیس پلیس ولایت پکتیا، در این حمله کشته شده است. گروه طالبان مسئولیت حمله سه‌شنبه را بر عهده گرفته است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته است که همتای ایرانی او، عباس عراقچی، برای رایزنی درباره وضعیت برجام در روزهای آتی به مسکو می رود. به گفته این مقام روس، گفتگوهای دو طرف بر وضعیت برجام پس از اظهارات دونالد ترامپ و تمایل واشنگتن به بازنگری در مفاد توافق هسته‌ای متمرکز خواهد بود. در خبر دیگر، باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، از دونالد ترامپ خواست که برای تصمیم گیری درباره سرنوشت برجام با اروپا همکاری کند. آقای ترامپ که با عدم تایید پایبندی ایران به برجام تصمیم گیری درباره تحریم ها علیه ایران را به کنگره واگذار کرده است، روز دوشنبه گفت لغو کامل برجام یکی از گزینه‌های پیش روی او محسوب می‌شود. به چند گزارش توجه فرمایید. با پایان مهلت قانونی حسن روحانی برای معرفی دو وزیر پیشنهادی وزارتخانه‌های علوم و نیرو، برخی از نمایندگان مجلس با ابراز نگرانی از این تأخیر خواهان پاسخگویی او شدند. برخی گزارش‌ها حاکی است که دفتر آیت الله خامنه‌ای تا کنون با افرادی که آقای روحانی برای این دو وزارتخانه معرفی کرده موافقت نکرده و این موضوع سبب شده تا معرفی وزرای جدید به تأخیر بیفتد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی تا کنون درباره این گزارش‌ها و نقش آیت الله خامنه‌ای در عدم معرفی وزرا واکنشی نشان نداده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آنکه علی مطهری، نماینده مجلس، از تعلل حسن روحانی در معرفی وزیر علوم انتقاد کرد و از او خواست تا منتظر اعلام رضایت دیگران نباشد، محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس، از دفتر رهبر جمهوری اسلامی تقاضا کرد تا برای رفع شبهه‌ها در خصوص نحوه هماهنگی رئیس جمهور با رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب وزیر علوم توضیح دهد. محمود صادقی پیش از آن خبر داده بود که بنابر اظهار مسئولان زیرربط، رئیس جمهوری تا کنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تایید رهبری قرار نگرفتند. روز دوشنبه 24 مهر ماه نیز علی مطهری نایب رئیس مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از پایان مهلت دو هفته‌ای رئیس جمهور برای اعلام گزینه وزارتخانه‌های علوم و نیرو خبر داده بود. آقای مطهری علت طولانی شدن معرفی وزیر علوم را روش حسن روحانی در انتخاب وزیر دانسته و گفته بود ایشان می‌خواهد رضایت همه نهادها را جلب کند و چنین چیزی ممکن نیست. پایان نقل قول. آقای مطهری تأکید کرده بود که در این شیوه در واقع حق مجلس ضایع می شود. به گفته نایب رئیس مجلس، تنها نهادی که باید نظر بدهد مجلس است. رئیس جمهور باید گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند و مجلس هم باید نظر بدهد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس معتقد است حساسیت آیت الله خامنه‌ای نسبت به وزارت علوم و رویکرد محافظه‌کارانه آقای روحانی از جمله دلایلی هستند که تاکنون جای خالی پست وزارت علوم پر نشده است.
مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه‌کارانه هستش. یعنی شما اگر به ترکیب وزرایی که رأی اعتماد رو گرفتن نگاه بکنید متوجه میشید که حتی در مواردی برآورده کردن خود اون قول‌هایی که آقای روحانی داده، اینکه بتونن از عهده او برآورده کردن اون قول‌ها بر بیان خیلی بعید به نظر میرسه. البته فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای هم برای اولین بار از حساسیت ویژه خودش نسبت به برخی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت علوم پرده برداری کرد. یعنی در واقع گزینه‌های متعددی هم برای این وزارت علوم مثلا مطرح بود که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه‌کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردند.
از سوی دیگر مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل ایران در آمستردام هلند میگوید یکی از دلایل تأخیر در معرفی وزیر علوم نگرانی محافظه‌کاران از تصدی این پست از طرف یکی از چهره‌های اصلاح طلب یا اعتدالگرا است.
این رفتار رو در سالهای گذشته هم بارها و بارها دیدیم، بخصوص در مورد وزارت علوم سختگیری‌های بسیاری وجود داره و تا این لحظه ما شاهد هیچ گونه کرنش و یا کوتاه آمدنی از سمت نهادهای زیر دست رهبری نبودیم نسبت به وزارت علوم، به خاطر اینکه سیستم معتقده که نباید دانشگاه‌ها رو کنترلش رو به صورت کامل به دست نیروهای حالا اصلاح طلب یا اعتدالیون بسپاره.
محمود صادقی نماینده مجلس در جدیدترین اظهارات خود محتملترین گزینه پیشنهادی وزیر علوم را منصور غلامی رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان معرفی کرده است. اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته است تا کنون گزینه‌ای به صورت رسمی به مجلس برای دو وزارتخانه علوم و نیرو معرفی نشده است. به گفته آقای نعمتی، منصور غلامی رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان به عنوان وزیر پیشنهادی علوم و رضا اردکانیان عضو هیئت علمی دانشگاه شریف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو مطرح هستند، اما دولت به صورت رسمی تاکنون کسی را معرفی نکرده است. آقای نعمتی پیش بینی کرده است که احتمالاً هفته آینده گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور برای این دو وزارتخانه به مجلس معرفی خواهند شد.
رد گزینه‌های معرفی شده از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای وزارتخانه‌های علوم و نیرو از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در گزارشی از جمشید زند در گفتگو با چند تحلیلگر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
این برنامه خبری را با یک گزارش دیگر در مورد مسائل داخلی ایران ادامه می دهیم. رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری ایران می گوید اگرچه قانون اساسی ایران به تغییر نیاز دارد، اما این تغییر نباید درباره تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی باشد. رضا اکرمی این اظهارات را در واکنش به تصمیم شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد که از ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی برای آماده کردن زمینه‌های تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی خبر داده بودند. رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری گفته قانون اساسی باید در زمینه اقتصاد تجدید نظر شود. همینطور دومین تغییر ضروری از نظر او افزایش دوره کار مجلس شورای اسلامی جمعی، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به 5 سال است. آزاده اسدی درباره این سخنان با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کرده است.
تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی ابتدا توسط خود آقای خامنه‌ای استارت خورد، ولی در مجموع دنبالش گرفته نشد و مجموعه داده‌ها هم این رو نشون میده که هم بدنه نظام هم بدنه اجتماعی شدیداً با این مسئله مخالفن. بنابراین فکر میکنم به جز یه جریان خیلی افراطی که میخواد شر انتخابات و رأی مردم رها بشه، کسی دنبال این نیست. ولی در هفته‌های اخیر بعد از اینکه یه زمزمه‌ای توسط ادهی تو مجلس شنیده شد، این ماجرا دوباره زنده شد، ولی مخالفت افرادی حتی مثل رئیس سابق صدا و سیما که خیلی نزدیک هست با آقای خامنه‌ای هم نشون میده که خیلی این مورد تأیید جریان افراطی یا پروژه اونها هم نیست. حالا آقای اکرمی هم که مخالفت میکنه نشون میده که در جریان اعتدالی و اصلاح طلب هم کسی موافق این مسئله نیست.
آقای علی‌جان، چه معنایی میتونه داشته باشه که این سخن از طرف رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری گفته بشه؟ میشه گفت تقریبا برای اولین بار در واقع واکنشی به این موضوع از طرف نهاد ریاست جمهوری داده بشه که موافق با این تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی نباشه؟
میتونه نوعی استمزاج باشه، چون در حال یک تغییر بسیار مهمه و خود آقای اکرمی هم گفته که مردم موافق این که رأیشون گرفته نشه مستقیم نیستن. یعنی در واقع همه دارن میگن هم ما به عنوان یک جناح سیاسی هم اکثریت مردم با این موضوع مخالفند، و نهاد ریاست جمهوری رو هم تبدیل میکنه به یه نهادی که ذیل شورای نگهبان خواهد بود. یعنی وقتی مجلس با نظارت استصوابی بسیار شدید و قلعه‌نما شورای نگهبان شکل میگیره، در واقع اونجا نمیتونه رأی و تمایل اکثریت مردم، حالا در حد همین نظارت استصوابی که در انتخابات ریاست جمهوری هم البته جاری و ساری هست، شکل بگیره. اینه که این یک جراحی بسیار خطرناک خواهد بود و اگه بخوام کلانتر بگیم، انقلاب ایران یه انقلاب التقاطی بود، قانون‌سازیش هم التقاطی بود. حالا اون بخش ولاییش مرتب دست‌اندازی کرده، بخش جمهوریت رو محدودتر و ناقص‌تر کرده. این میتونه آخرین ضربه و یه زخم کاری به بخش جمهوریت باشه و در واقع حکومت جمهوری اسلامی رو به یک حکومت خلافتی نزدیک بکنه.
آقای علیجانی، آقای اکرمی گفته حتی اگر نیازی به تغییر در قانون اساسی هم باشه، اولویت با مسئله اقتصادی هست و دومین تغییر ضروری رو افزایش دوره‌های کاری مجلس و ریاست جمهوری و شوراهای شهر به 5 سال دونسته. چرا به نظر شما افزایش دوره کار 4 ساله به 5 ساله میتونه موضوع ضروری تری باشه از نظر رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری که به عنوان تغییر در قانون اساسی به اون احساس نیاز میشه؟
به یاد داشته باشیم در قانون اساسی اول بسیاری از نهادها شورایی بود، مثلا ریاست قوه قضاییه و برخی نهادهای دیگه. در تجدید نظری که در سال 68 شد، تقریبا همه شوراها برداشته شد و فرد در رأس اون نهادها قرار گرفت. خب یه تجربه مدیریتی بود که شورا نمیتونه موفق باشه به گمان کسانی که این طرح رو پیش بردن. تجربه جهانی بین 4 سال و 6 سال خب متفاوته. در بعضی از کشورها بیش از یک دوره، مثلا 6 ساله کسی نمیتونه در رأس جایی قرار بگیره، حتی در حد ریاست جمهوری. بعضی جاها هم قابل تکرار هست برای 2 دوره. حالا در ریاست جمهوری در ایران که میتونه 2 دوره باشه، یعنی 8 سال فکر نمی‌کنم زمان کمی باشه، یا شوراها خوبی محدودیت رو نداره، مجلس هم به همین شکل. این یک دایره مدیریتی و سطح تغییرات سیاسی رو میخواد به سطح تغییرات مدیریتی ناشی از تجارب عملی کاهش بده و میخواد بگه اهمیتی این برای پیشبرد امور و مدیریت کشور مهمتره تا ماجراجویی‌های سیاسی که میخواهد یک عمل جراحی دردناک در ساخت قدرت انجام بده.
گزارش آزاده اسدی را در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر در پاریس میشنیدید. و آخرین خبر این که اولین جلسه دادگاه جدید حمید بقایی، معاون اجرایی دولت احمدی نژاد، صبح سه‌شنبه به صورت غیرعلنی در تهران برگزار شد. حمید بقایی گفته است که جلسه بعدی دادگاهش 30 مهر ماه است. حمید بقایی تیر ماه گذشته بازداشت و پس از 18 روز آزاد شد. سخنگوی قوه قضاییه اتهام‌های او را تصرف غیر مجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کرده است. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا.